امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. قراره امروز در مورد کتاب بچه های سبز از اولگا توکارچوک با ترجمه کاوه میرعباسی حرف بزنیم. بیاییم با این سوال شروع کنیم که دلتون میخواد چه چیزی به روتین زندگیتون این روزا اضافه بشه؟ چه کاری هست که نمی کنید الان ولی دلتون میخواد به روال زندگیتون اضافه بشه؟ بگو سجاد.
من میخوام خوب بتونم بخوابم. یه چند وقت اصلا نمیتونم بخوابم و کل زندگی داره به مشکلات عدیدهی میخوره اینطوری. وقتی خوب نمیخوابی این اصلا این بده اوضاع و دانا هی میخوام خوب بخوابم.
فکرم خیلی من. از جوونا الان همین مشکل رو دارن. مهسا جان.
جواب من با سجاد خیلی متفاوته. من دلم میخواد که روزی 10 دقیقه رو برقصم. آره احساس میکنم که کلن رقص باعث میشه هم حال روحیم خیلی بهتر شه، هم که این حرکت هماهنگ با موسیقی به جسمم هم خیلی احساس خوبی میده.
مرسده تو میخوای بگی؟
من فکرم خیلی دلم میخواد دوباره یوگا کنم. خیلی یه دوره میکردم ولی متاسفانه فاصله بینش افتاد و خیلی نیازش رو احساس میکنم توی زندگی.
سازوج
من کلا روتینم از دست رفته، یعنی اینجوری نیست که یه روتینی وجود داشته باشه که بگم این یه موردش رو درست کنم. برای همین سوال رو کلی تر میتونم اینجوری جواب بدم که کلا یه روتینی ایجاد شه.
صدر روتینی تو یه بار واسه بقیه به نظرم بگو، خیلی روتین عجیبیه.
چیکار میکنم؟ آها، من ساعت خواب خیلی مشخصی ندارم ولی خب معمولا این ساعت 4-5 صبح 4-5 صبح میخوابم، حوالی ساعت 9 پا میشم، یه قهوه میخورم و اینجا یه صحنه خیلی خاصی داریم، چون من در اتاق آن باز میکنم، دوتا گربه میبینم، شروع میکنم ناز کردنشون و یه ذره حالم بهتر میشه. بعد میرم پنجره رو باز میکنم و 7 گربه اون بیرونن که من شروع میکنم به همشون سلام کردن و صداشون کردن. نوا، دریا، زگوند و همه این گربه ها میان، نازشون میکنم و غذا میخورن. بعد میرم سمت دستگاه قهوه ساز، قهوه درست میکنم و برمیگردم یه دونه سیگار میکشم و قهوه‌مو میخورم و حالا تازه روز شروع میشه. معمولا دارم کتاب میخونم یا یه چیزی مینویسم یا آهنگ گوش میکنم. این یه روتینیه که هست ولی باقی چیزهایی که در یک زندگی نرمال و تعریف شده دیگه خیلی توش نیست.
خیلی جالبه. من اگه خودم بخوام بگم، من دلم میخواد که بتونم مثل سابق یک زمان مشخصی رو در روز اختصاص بدم به نوشتن. یعنی انگار مثل همون جوری که میدونیم حتما هر روز نهار میخوریم، اون حتما نوشتنه هم بتونه اتفاق بیفته. من فریبا اقدامیم، امروز تحصیلگر این جمعم. قراره که ما در مورد کتاب بچه های سبز با هم حرف بزنیم. قبلش براتون میگم که اصلا یه مؤسسه فرهنگیه. اصلی ترین کارش راه اندازی گروه های کتابخونی متنوع، گروه هایی که گفتگو مدارن، مدرس ندارن، بلکه با یه تحصیلگر کار میکنن. مهمترین کاری که داره میکنه است اینه که فرهنگ مطالعه رو گسترش بده، این رو در قالب جمع‌های پیش میبره که زندن، پویان، پر از ایدن، توشون شما میتونید با آدمای خیلی متنوعی آشنا بشین و فرصت ارتباط رو براتون پیش میاره. من با یه سوال ساده شروع میکنم، این که چرا داستان داره در قرن 17 میگذره؟ اولگا توکارچوک که یک نویسنده معاصره، چرا این خطر رو کرده که داستانی بگه در قرن 17 داره اتفاق میفته؟
من یه چیزی بگم قبل از اینکه بریم سراغ سوالا، شاید که حالا افرادی که شروع کنن به شنیدنش خیلی ندونن تو داستان چی میشه. مثلا مهسا یه خلاصه از داستان رو بگه.
عالیه.
آره، من اگه بخوام این کتاب خیلی کوتاه و خلاصه هم کنم، کتاب داستان دیویسونه، ویلیام دیویسونه که پزشک مخصوص پادشاهه، پادشاه قرن 17 لهستان، اسمش هست یان دوم کازیمیر، که این واقعا هم وجود داره، رفتم عکسش رو نگاه کردم، پادشاه جالبیه. و این پزشک به همراه پادشاه که کسالت‌هایی داره به دور تا دور کشور که در این دوران مورد هجوم سوئد، روسیه و تاتارهاست میچرخن و یعنی این روال زندگی این پزشکیه که خودش اهل اسکاتلند، مدتی هم تو فرانسه بوده، حالا اومده و شرایط عجیب آب و هوایی لهستان رو داره به کنار پادشاه تجربه میکنه. توی یکی از این سفرها این دیویسون به همراه پادشاه به یه جای به جایی میرسن و یه جوری گیر میکنن و اونجا با یه آدم هایی که انگار مثلا مال اونجا هستن مواجه میشن که دوتا بچه رو میبینن. این دوتا بچه ویژگی عجیبشون اینه که بدنشون سبزه و این خب هم باعث تعجبشون میشه و داستان مواجهه این چند تا فردیه که ما تو داستان داریمش، این همین دیویسون، پادشاه و احتمالا آدم هایی که دوروبرش هستن و یه کسی هست به نام فیلیکس که پیشکار دیویسون. اینا مواجههای مختلفی با این بچه ها دارن.
انگار داریم هر روز، یعنی داریم روزمره نویسی های دیویسون رو میخونیم تو 50 صفحه از این سفری که داشته. و چون آدمی هم هستش که خیلی به کار علمی کردنش انگار داره مینازه، داره با یه سبک همون شکل مقاله نویسی انگار سعی میکنه ادامه بده. یعنی شکل روایت کردنش هم خیلی روایت یک نویسنده نیست، خیلی روایت ها اتفاقات عادی میفتن فقط، یعنی نمیاد بپردازه یا شخصیت پردازی بکنه.
من دقیقا یه حسی که در مورد کتاب داشتم وقتی میخوندمش این بود که احساس میکنم با سرتیتر اخبار مواجهم، یعنی حس میکردم یه سری چیزایی داره گفته میشه که اونقدری بهش پرداخته نمیشه ولی همینطوری یه سری داره پشت سر هم داره به شما میگه و رد میشه. و یه چیز بامزهی که اتفاق افتاد داشتم خلاصه کتاب و این فضای نوشتاریشو برای یکی از دوستانم تعریف میکردم، بعد گفتش که چقدر من یاد دوبله های اروپای شرقی انداخت. من گفتم مگه دوبله های اروپای شرقی چجوری هن؟ گفت کلا یه نفر کل دوبله رو انجام میده، یعنی تمام شخصیت ها رو یک نفر میگه، زن، مرد، بچه، مثلا سن بالا سن به هر حال این رو در تاریخ دوبلهشون دارن و خیلی جالب بود بر من. این چیزی که یعنی سجاد گفت رو من هم به این شکل حس کردم.
شاید به خاطر ساختاری باشه که نویسنده انتخاب کرده. نویسنده از ساختار نوولا داره استفاده میکنه که توش نمیتونه تعدد شخصیت داشته باشه. اگر هم شخصیت های متعددی در داستان هستن، اون خیلی سراغشون نمیره، اونا رو باز نمیکنه، خیلی نقب نمیزنه به ذهنیت افراد. با رمان فرق میکنه که نویسنده دستش بازه تا کاملا ذهنیت ها رو بگه، آدم ها رو در موقعیت های مختلف نشون بده. نوولا اما اینطور نیست، بخش زیادی رو ما باید خودمون فکر کنیم و از رو نشانه هایی که در کتاب وجود داره پی ببریم که الان دیویسون چرا این احساس رو داره، یا فلیکس چرا داره این تلاش رو میکنه، یا پادشاه چرا انقدر به فکر مریم عذراست یا انقدر بیمار میشه. اینا رو باید خودمون سعی کنیم، ناگفته ها، اون خطوط سفید رو باید خودمون سعی کنیم بخوانیم و حدس بزنیم. سجاد بگو.
یه چیزی بیرون ما داشتیم صحبت میکنیم با مرسده داشتش میگفتش خیلی باحال بود، میگفتش که من داشتم توی تاخچه میخوندم کتاب رو، بعد احساس کردم نمونه کتاب رو گرفتم، یعنی کتاب کامل نیست، انقدر کوتاه بود و نفهمیده بود که داستان پایان پیدا کرده. واسه منم ریتم کتاب خیلی جدید بود، یعنی عادت نداشتم بهش و هی اینطوری بودم که تموم شد. یا مثلا یه نفر دیگه هم، یکی دیگه از بچه یادم نمیاد دقیقاً کی بود، میگفت من فکر میکردم 8 دیگه از کتاب مونده بود که کتاب یهو تموم شد. بعد اینطوری میگم آقا چی شد، چرا تاش هنوز مونده؟ فکر کنم غالبه واسه همه، حالا واسه خود من حداقل خیلی جدید و عجیب و غریب بوده تا الانش.
ببینید ذهنیت تاریخی ما یا ناخودآگاه ما کلا خیلی آموخته داستان کوتاه یا نوولا نیست. ماها با نوشته های طولانی بیشتر عادت داریم و کلن فرم رمان، داستان کوتاه و نوولا، اینا فرماییه که ما از اروپا اینا رو گرفتیم و ذهنیتمون شاید 120 سال بیشتر با اینا سابقه نداره و بین همین قالب ها هم اولین ساختارهایی که ما باشون آشنا شدیم و خوندیم رمان بوده. یعنی اولین چیزایی که نوشته شده در ادبیات فارسی پس از مواجهه با اروپا رمان بوده. به همین دلیل خیلی چیز عجیبی نیست که برای همه ما لذت بردن از رمان یا داستانهای بلند راحت تره تا یه اثری که فقط 2 صفحه است یا 3 صفحه است یا مثل این اثر کوتاهیه ولی یه جهانی رو داره و یک نگاهی رو داره یا نگاه‌های متفاوتی رو حتی داره به ما نشون میده. الان کسی میخواد به اون سوال جواب بده که چرا به نظرتون نویسنده قرن 17 رو شروع میکنه، انتخاب میکنه؟ مهسا جان،
من داشتم فکر میکردم شاید بتونم 2 تا دلیل پیدا کنم. یکی اینه که خب نویسنده خودش لهستانیه و یک خانم لهستانیه، شاید وقتی که آدم مثلا میره و راجبه یک قرنی چندین قرن پیش مثلا مینویسه دنبال ریشه های خودش میگرده، میخواد ببینه لهستان توی اون سالها چه ویژگی داشته، چه شرایطی داشته و شاید ریشه های فرهنگی خودش رو داره پیدا میکنه. دومین دلیلی هم که تونستم پیدا کنم اینه که داستان یه فضای فانتزی داره و انگار وقتی که تو داری میگی مثلا 400 سال پیش، 500 سال پیش، چند قرن پیش یک اتفاقی افتاده، به باورپذیری این افسانه و این فانتزی کمک میکنه. اگر مثلا میگفت 50 سال پیش شاید برای ما سخت‌تر بود، اینجور بود که ما خودمون دیدیم دیگه، ولی وقتی میبره واسه قدیمتر، واسه من اینطوری بود حداقل، این فضا برای من فانتزیش دلنشین تر بود، خودم رو به دست قصه میسپردم.
بگو صدر جان.
یه ذره اگه بخوایم نمادین تر به داستان نگاه بکنی، ما یه پزشکی داریم که خیلی هم داره از حرفش دفاع میکنه و به خرافه یا داستان پزشکی سنتی که یا طب سنتی که وجود داره هم یه نقدی وارد میکنه. به نظرم میاد که این گسست زمانی که حالا برای ما الان خیلی واقعی شده که خب علم راجبه خیلی از موضوعات حرف بزنه، حالا مشکلات خاص خودش رو هم داره ها، ولی به هر حال صحبت کنه، و حالا یک آدمی رو داریم که یک مواجهه مستقیمی با یک دنیای گذشته داره. این مواجهش نقادانه نیست، در حال فهمه، ولی یک تناقض اینجا موجوده. آدمی که در واقع انگار نماینده علم برای ما، نماینده دنیای مدرنه، و حالا به یک حاشیه‌ای میره، یعنی از مرکز، اون هم راجبه حالا قبلا در پاریس بوده یا در خود مثلا لهستان بوده حرف میزنه، و اینکه حالا در حاشیه‌ای قرار گرفته. یعنی انگار که ما همزمان توی این روایت 300 400 سال گذشته داریم این مواجهه رو هم باش به صورت نمادین روبرو میشیم، که شاید اگه راجع به الان حرف میزد یا الان سعی میکرد همچین موضوعی رو پیدا بکنه، برای ما اینقدر باورپذیر نمیشد یا اینقدر نمیتونستیم این تفاوت ها رو درک بکنیم، ولی انگار حالا داشت یک دنیایی رو در مقابل یک انسانی قرار میداد که اون انسان شبیه ماست، ما بیشتر باش ارتباط برقرار میکنیم و اون دنیا برامون گیج و گمه. و به نظرم میاد این خیلی شبیه وقتی است که حالا ما، به خصوص ماها توی این دنیایی که حالا مدرنیته و علم داره برامون بهمون میگه چی درسته چی درست نیست، با دنیای اسطوره ها و افسانه ها روبرو میشیم. یعنی انگار ما خیلی شبیه اون پزشکه ایم که برامون خیلی غیر واقعی میاد، خیلی عجیب میاد، ولی اتفاقا این مواجهه خیلی کوتاه به نظرم همونجوری که تو ذهن اون میتونه یه کارهایی رو انجام بده و داده، تو ذهن ما هم انجام میده.
سجاد،
خودش اول داستانم مثلا با این شروع میکنه که آقا من دوست رنه دکارت بودم، فرانسه بودم و اینا، بعد وسطای داستانم میاد از یه نظریه‌ای صحبت میکنه، دایره های مرکزی همچین اسمی براش میذاره، و اینطوریه که توی هر دوره‌ای از جهان یک جایی هست، یک نقطه‌ای هست که مرکز جهانه و بقیه دنیا هرچی از این مرکز دورتر باشن حاشیه‌ای ترن و دور افتاده ترن، و میگه که خیلی هم واضح و دقیق میگه که آقا الان توی این دوره‌ای که ما هستیم پاریس مرکز دنیاست، و حالا که من یه گوشه‌ای توی لهستان گیر افتادم که خیلی هم حاشیه‌ای و باطلاقیه، دیگه از اون اصلی که بودم دور افتادم.
صدرا،
من یه الان که سجاد اینا رو گفت دو تا نکته به ذهنم رسید. یکی این که حالا شاید من این رو دارم سواره بر داستان میکنم و شاید خیلی این اگه بخوایم مرگ مؤلفی نگاه کنیم نباید اینجوری به داستان نگاه کنیم، ولی خب نویسنده یک خانومی است که زن است و روانشناسی هم خونده، ادبیات نخونده، ما در سنت روانکاوی هم این بازگشت به گذشته برای پیدا کردن نحوه نگاه انسانی یا کشف روان رو داریم. حالا چه فروید بره این کار رو انجام بده، چه بعدها یونگ بره این کار رو انجام بده، حتی یونگ یه سری تحقیقات اصلا میره از نزدیک نگاه کنه فقط به اونها. یعنی اون سابقه نگاه کردن این نویسنده یا در واقع فهمی که از انسان توی اون پژوهشش یا دانشگاهش به دست آورده، این سنت نگاه کردن به گذشته واسه یه کشف رو داره. اصولا هم توی حالا به خصوص اگر بگیم روانشناسی یا بیشتر روانکاوی، یه نگاه اخلاقی یا نقادی هم نداره، یه نگاه تبیینی داره، یعنی میخواد پیدا بکنه. یکی این بود و می‌خواستم به حرف سجادم اینو اضافه کنم که باز چون ما با یک نویسنده زن روبرویم که اگه بیشتر هم راجبش بدونیم یک سری دغدغه‌های حوزه زنان هم داره، یکی از اون موضوعاتی که خب حالا این در واقع دغدغه زنان داره گفتمان‌های حاکم بر در واقع جریان‌های فکریه و اون گفتمان مرکزگرا در مقابل حاشیه‌گرا و اینکه اون حاشیه حذف می شود. حالا این حاشیه میتونه انواع مختلفی از حذف شدگی باشه، صرفا هم جغرافیایی نباشه. به نظرم میاد که باز به همون نگاه نمادین و پیدا کردن خط سفیدهای توی داستان، انگار که ما یه مواجهه‌ای هم با همین موضوع مرکزگرایی و حاشیه‌گرایی داریم و یه جوری انگار میخواد دوباره این رو به رخ ما بکشه.
صفحه 30 همه تیکه‌ای که شما الان دارین در موردش حرف میزنید، بند آخر میگه به اعتقاد این حقیر جهان تشکیل شده از دایره هایی که حول یک نقطه در گردشند. باید دانست که این مکان یگانه که کانون عالم خوانده میشود در گذر زمان تغییر میکند. قدیم روم یا اورشلیم بود، امروزه بی تردید فرانسه و مشخصا پاریس است. این دایره ها را میتوان با پرگار ترسیم کرد. قاعده ساده است، هر چه به مرکز نزدیکتر باشیم همه چیز حقیقی تر، عینی تر و ملموس تر جلوه می کند. هر چه از آن فاصله بگیریم دنیا محوتر به نظر می آید، مانند پارچه ای که بر اثر رطوبت رنگ می بازد. افسون بر این چنین می نماید که کانون عالم اندکی بر بلندی جای گرفته، طوری که تمام اندیشه ها، تمام آنچه با به روز می شود، تمام اختراعات از آنجا می جوشند و به اطراف سرازیر می شوند. ابتدا به دایره های نزدیکتر نفوذ می کنند و فقط بخش ناچیزی از آن به پرت افتاده ترین مکان ها می رسد. بگو سجاد.
من یه چیز عجیبی که برام وجود داره، اولا من بعد از اینکه داستان رو خوندم رفتم راجع به نویسنده خوندم و فهمیدم که روانشناسه. برخلاف حالا بقیه نویسنده روانشناس ها خیلی اصرار نداشت توی داستانش این موضوع رو نشون بده که من خیلی دارم روانشناسانه نگاه بکنم. مثلا حالا داستان یکی مثل یالومو میخونی واضحاً میفهمی، یعنی اصلا یکم تو با ادبیات روانشناسی آشنایی داشته باشی میفهمی که داره اصلا داره از لغات و شکل پرسش های روانشناسانه استفاده میکنه. ولی ما اینجا اصلا با این روبرو نبودیم و به نظرم حالا با اینکه من با کتاب خیلی نتونستم ارتباط بگیرم، ولی این یکی از نقطه قوتاشه که ما نفهمیدیم داره از این منظر به کتاب هم، یعنی حالا از این منظر هم میشه به کتاب نگاه کرد یا نویسنده موقع نوشتنش همچین نظری یا همچین نوع نگاهی هم داشته.
من فکر میکنم این فرصت که الان ما چند نفریم و داریم در مورد این کتاب صحبت میکنیم خیلی کمک میکنه که وقتی از یک کتابی با یک کتابی نتونستیم خیلی ارتباط بگیریم، حالا ببینیم بقیه چی دیدن توش، چه چیزایی توش دریافتن. این میتونه اون فضایی رو که میتونه کمک کنه به آدم‌هایی که سخت بعضی ژانرا رو میخونن یا با بعضی نویسنده‌های جدید ممکنه سخت آشنا بشن، کمک میکنه که بشه این آشنایی اتفاق بیفته. الان که در مورد دیویسون حرف زدیم و این نگاه مرکزگرا رو هم مهسا اشاره کرد، هم سجاد گفت، هم صدرا گفت، این کلن این نگاه نماینده چه فرایندی تو جهانه، داره چه چیزی رو نشون میده. یکم اینو باید بازش کنیم به نظرم و در موردش حرف بزنیم. چه نمونه هایی ازش هست؟ آیا یه چیزیه که فقط تو اروپا اتفاق افتاده یا نه برای ما هم قابل درکه این مرکزگرایی، یا اینکه میگه که یه جایی هست در عالم که همه فکرها، ایده ها، اختراعها از اونجا میجوشه و بقیه همه باید خیره و مبهوت به اونجا نگاه کنند و منتظر باشن. این نماینده چه جور درک و چه جور جهان بینی نسبت به زندگیه؟ بگو مهسا.
من داشتم فکر میکردم، حالا نمیدونم به طور خاص چیزی که شما میگین همین مد نظرتون باشه یا نه، برای من هر گونه در نظر نگرفتن تکثر میبره به سمت تک‌صدایی. هر چقدر که ما بتونیم بپذیریم که تنوع وجود داره و این تنوع ما رو ببره به سمت اینکه مثل فلیکس، مثل پیشکار دیویسون، که واژه صفتی که در موردش به کار میبره واژه کنجکاوه، یعنی فلیکس میخواست که این بچه های سبز رو بفهمه، کنجکاو بود، با پیشفرض نرفت سراغشون، مثل بقیه که بهشون لیبل شیطانی و عجیب و نمیدونم اینطور، یعنی ازشون انسان زدایی میکردن بقیه، ولی فلیکس بدون پیشفرض رفت و اونا رو سعی کرد بشناسه. هر چقدر این نگاه توی جامعه توی یک مجموعه بیشتر باشه، امکان درک تنوع و امکان چند صدایی شدن جامعه رو میبره بالا و به آدم ها فرصت تساهل میده، سهل گرفتن به هم دیگه، به جای اینکه همه رو بخوایم به کیش خودمون در بیاریم. برای من این بود.
کس دیگری میخواد در این باره؟
یه نگاه دیگه هم داریم، حالا کنار نگاه فیلیکس، نگاه دیویسون هم هست که کاملا من حالا تو شکل رفتارش با این بچه های سبز دارم نگاه بالا به پایینش رو میبینم، یعنی اینطوریه که رفتم از سر الفت یه دستی به سر روشون کش بکشم که این اومد منو گاز بگیره، یا موقع معاینه کردنش میگه آقا من باید حواسم باشه که اینا منو گاز نگیرن، ولی خیلی هم واضح نمیخواد این رو نشون بده که من خودم رو از اینا انگار دارم بالاتر میبینم. من حتی قبل از بچه های سبزم، یعنی قبل از اینکه داستان به جایی برسه که ما با دوتا کودک با پوست سبز رنگ مواجه بشیم، هم این توی شکل روایت ما داریم روزنگار میشنویم که این آدم چه اتفاقهایی داره براش میفته دیگه، انگار به واسطه علم داشتنش و به واسطه یک آدم علمی بودنش خودش رو کاملا هی داره از بستر جدا میکنه، یعنی تو هر شرایطی خودش رو بالاتر میدونه، ولی اینطوریه که آقا چون علم بالاتره، منی که به علم چسبیدم هم آدم بالاتر و آدمی هم که میتونم به واسطه عالم بودنم نگاه بالا به پایین داشته باشم، و به نظر منم اون فیلیکس داره نگاه واقعی تر و علم زده ای رو به کار نمیبره. من واژه علم زده رو میخوام واسه دیویسون به کار ببرم.
بگو محسن.
دقیقا با سجاد موافقم، یعنی جایی که دیویسون اجازه میده که انگار گوش بده به حرفهای فیلیکس یا به نگاه فیلیکس، اون دختر از در آشنایی و از در دوستی با خود دیویسون هم در میاد. البته که در نهایت در انتهای داستان اونی که موفق میشه که ارتباط واقعی بگیره، ارتباط معنادار با این بچه ها بسازه و حتی زبان اون کودک باز بشه و شروع کنه از خودش و از سبک زندگیش بگه، فلیکسه. ولی دیویسون هم تا حدودی انگار متوجه میشه که اگر از این برج عاجش بیاد پایین شاید چیزهای جدیدی ببینه،
یا شاید ما آرزو داریم که
متوجه
بشه.
دقیقا.
چون آخرین عبارتی که ما توی کتاب آخرین بندی که از کتاب داریم همچنان داره به اون مرکز گرایی برمیگرده.
دقیقا.
اگر کسی دلش میخواد سطرهای آخر کتابو بخونه،
کتاب دم دستم نیست، وگرنه میخونم. خودتون بخونید.
به دلیلی دیگر متأثر از احساسی ژرف و بی نهایت اندوهبار، علت این بود که آخرین دایره دنیا را ترک میگفتم، کنج و کنارهای مرطوب و نفرت انگیزش را، عذاب مقفول مانده اش را که هرگز کسی توصیفش نکرده بود، افقهای نامعلومش را که فراسویشان چیزی نبود مگر پوچی سترگ، بار دیگر به سوی مرکز ره سپار می شدم که آنجا همه چیز فوراً مفهوم می یابد و به شکل مجموعه منسجم سامان می گیرد که به آسانی تحویل پذیر است. بی جهت نیست که اکنون این رویدادها را با صداقت تمام بی هیچ کم و زیاد اینجا ثبت می کنم و حال به خواننده‌ای با فراست چشم امید دارم تا با یاریش دریابم به راستی آنچه پیش آمده، به راستی آنجا چه پیش آمده، زیرا حاشیه های عالم تا ابد نقش رخوتی مرموز را بر جانمان باقی می‌گذارند. شاید یه بازگشتی به یه بخشی از کتاب داشته باشیم بتونه کمک کنه. اون یه تیکه‌ای هست که دیویسون به پادشاه در مورد طبیعت حرف میزنه، اگه یادتون باشه.
بله.
بعد پادشاه میگه این طبیعت چیه، و دیویسون میگه که هر چیزی منهای آدم‌ها و مصنوعاتشون. بعد پادشاه کمی خیره به دور و برش نگاه میکنه، میگه پس یه پوچی سترگه. این شاید این تیکه کمک کنه برای فهم اون مرکزگرایی، هر چی که انگار جز آدم و مصنوعاتشه برای پادشاه پوچه، هر آنچه که حالا میخواد باشه، سجاد.
یه اتفاق دیگه ای هم میفته، من اونا هم خیلی دوست دارم. ابتدا اینکه با بچه های سبز روبرون میشن، میخوان نگاه مرکزگرا رو به اون بچه ها هم آموزش بدن. حالا مثالی که توی کتاب میزنه، بعد از یه جایی از کتاب هستش که این بچه های سبز یک کمکی به پادشاه میکنن و پادشاه به عنوان پاداش، به عنوان آدم میپذیرتشون و لباس تنشون میکنه. قبلش لباس های بدوی تنشونه و وقتی لباس تنشون میکنه و رفتاری که این بچه های سبز انجام میدن، حالا آخرش هم این شکلیه که این لباسه رو هر موقع میخوام برن بیرون از تنشون در میارن و شکست میخوره. یعنی این نگاه، میان نگاه مرکزی رو بهشون بدن و نمیتونن. و از اون ور دیویسون، پیشکار اسمش شود
فیلیکس
میاد و از نگاهی که از حاشیه بوده استفاده میکنه. یعنی میاد نگاه خودش که نگاه مرکزگرا رو میذاره کنار و میره از اونها یاد میگیره. یا شما وایسید جلو و من میام با ریتم و شکل زندگی شما سعی میکنم یاد بگیرم و اونجا پیروز میشه. و ما این دوگانه مرکزگرا و حاشیه گرا رو باز داریم میبینیم.
ممنونم، بگو صدرا.
من خودم مثلا بحث رو راه انداختم که مهمه و باید بهش نگاه کنیم و تا الان نقطه رو گفتیم، ولی خواستم از اون ورش هم نگاه بکنیم. یعنی به این نگاه بکنیم که خیلی از پیشرفت‌های بشر بنا به مرکزگرایش پیشرفته. یعنی قدرت حاکمی که منابع رو تجمیع کرده و بعد جلو رفته. درست هزینش این نادیده انگاری بوده که داشته، حالا نسبت به جنسیت، قومیت، حالا در زندگی عادی بهش نگاه بکنیم یا به طور کلی محرومیتی که در هر جایی که نسبت به مرکز داشتیم پیش اومده. ولی دوتا یعنی به نظرم میاد ما قبل از این که شروع به این نقد بکنیم و خیلی خودمون رو در جایگاه برحق ببینیم که چقدر بده، یه بارم انگار باید بریم تو جایگاه اونوری و حالا نگاه کنیم که چه میشود که اون به این نتیجه میرسه. مثلا جغرافیای همین لهستان یا های دیگری، حتی مثل خود ایران که جغرافیای پر جنگی بوده. لهستان همیشه وقتی جنگ می شده درش جنگ اروپا شروع می شده، یعنی یه جاییه که اصلا نمونه یه جنگ اروپاست. یا ایرانی که این همه بار تحت تهاجم قرار می گیره و از چپ و راست و شمال و شرق و شمال و غرب درگیر میشه، یک الزامی به اون حاکم میده که من باید منابعم رو تجمیع بکنم، یک جا قدرت رو مدیریت بکنم تا توانایی این رو پیدا بکنم که جلوی دیگری که میخواد بر من هجوم بیاره وایسم و برم جلو. و حالا خیلی الزاماتش میتونه جغرافیایی باشه، میتونه اندیشه‌ای باشه و هر کدوم از این دست داستانا. خواستم بگم این درست، یعنی ما یک نقد فرهنگی گرایانه میتونیم به این داستان داشته باشیم و درسته که داشته باشیم و بهش فکر کنیم، ولی این جایگاه بر حق دیدنه که ما خودمون رو بذاریم یه جا و نفهمیم چه الزامهایی میاد، این برای ما کار رو دشوار میکنه. از این بابت هم برام مهمه که حالا خب ما همه این حرفا رو میزنیم و شاید یه روزی در یک موقعیتی بودیم که بتونیم یه کاری بکنیم، ولی تا وقتی بلد نباشیم جای اون آدمی که تو اون موقعیت قرار بگیریم و بدونیم آسیب های در واقع یا هزینه های هر تصمیممون چیه، نمیتونیم یه تصمیم بهتر بگیریم. من خواستم بگم که این چرایی مرکزگرایی خودش یک موضوعیه که باید بهش فکر بکنیم.
من برای اینکه یه چیزی مرسده گفت، برای اینکه کتاب خیلی تلگرافی و کوتاه و خیلی باز نمیشه، فکر میکنم الان اینجا در موردش حرف بزنیم میتونه منسجم بشه کار. اینکه مهسا گفت که فیلیکسه که مهسا و سجاد گفتن فیلیکسه که با بچه ها خوب برخورد، درست برخورد میکنه و کنجکاوه پیشون میره و و در نهایت هم فیلیکسه که متوجه میشه دختر میتونه صحبت کنه، بلده که حرف بزنه. دیویسون اینو متوجه نمیشه. چرا فیلیکس اینطوریه؟ یعنی نویسنده چه نشونه بسیار اندکی برای ما، شاید در حد فقط یک جمله گذاشته که، ولی برامون شخصیت فیلیکس رو باورپذیر میکنه با همین یک جمله. بگو مهسا.
چیزی که به ذهن من رسید این بود که فیلیکس خانواده خودش قتل عام شدن و علارغم این که به قول توصیف ادبیش میگه پدرش را شکم دریدند و به مادر و خواهرانش وحشیانه تجاوز کردند، علارغم اینها این ناامید نشده و افسرده نشده و تلخ نشده. و جالبه که میگه معنی فیلیکس هم اینه که کسی که شاده، میتونه شاد باشه. یعنی انگار همسو نشده و سعی نکرده که انگار خشونت رو بیاره و با خشونت جواب بده، انگار عبور کرده. برای من این تیکه فیلیکس جالب بود.
تو که نمیخوای بگی که فقط به این دلیل که جنگ رو تجربه بیشتری کرده، یعنی اگر یک کسی جنگ رو تجربه نکرده باشه ممکنه مثل فیلیکس نباشه. احتمالاً منظورت اینه که بگی که تنوع تجربه بیشتری داره فیلیکس به نسبت دیویسون.
دقیقاً. و شاید هم مثلا شاید بتونیم اینو بگیم که یه آدم معمولیه، هیچ لیبل به خصوصی جامعه بهش نداده، مثلا نه دکتر شده، نه پادشاه شده، نه پیشکار اعظم شده، یه آدمیه که داره کمک یک پزشک میکنه. یعنی خود اینها هم شاید کمک بکنه که این آدم برای خودش برج عاجی نساخته، یه آدم معمولیه و با این که قربانی خشونت شده بوده، یعنی خانوادهش، ولی تونسته همچنان حفظ بکنه ارتباطش با زندگی.
مرسی جان.
من فهم کنم یه بخشش البته در ادامه صحبت مهسا است که میتونه باعث بشه ما در فیلیکسین رو ببینیم و در دیویسون نبینیم، اینه که از نظر من وقتی شما بیش از یه اندازه توی علم پیش میرین و اینکه کلن هر چیزی رو با یک نگاه منطقی و علمی بررسیش کنید، من فکر میکنم یه جای آروم آروم بعضی از احساسات یا غرایز کم 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 رنگ میشن یا فرو میشینن و از یه جای شما دیگه چیزهای ماورای آنچه که علم به شما گفته رو نمیتونید بپذیرید و باور کنید. برای همین این باور در دیویسون خیلی سخت‌تر اتفاق میفته، چون خیلی تخصصی‌تر دکتره، خیلی کلا نگاه علمی به همه چیز داره و آن چیزی که در دو تا چارتای علمش نگنجه رو نمیتونه خیلی راحت باهاش کنار بیاد و حالا شاید بشه کمی سن رو همین وسط در نظر گرفت. ولی توی فیلیکس خب ما این رو نداریم، یعنی هنوز شاید تازه داره پا به دوران تجربه آموختن و شکل‌گیری شخصیتش میذاره، به اضافه اینکه اونقدر هنوز به علم مقید و متعصب نیست که احساس کنه هیچ چیزی ماورای اون علم وجود نداره.
مرسی عزیزم. سجاد میخوای بگی؟
به نظرم اون یه جمله خیلی درستی که من اول بگم که چه اتفاقی تو داستان میفته. یه جایی از داستان میفهمن که یکی از این دو نفر بچه سبز رنگ میتونه صحبت بکنه و بعد بهش میگن، فکر میکنم دیویسون هم میره، میپرسه میگن که آقا تو چرا قبلا حرف نزدی؟ و یه جواب خیلی کلیدی و عجیب و غریب میگه، کسی از من نپرسید، کسی اصلا منو در رده آدم انگار حساب نکرد که بخواد با من حرف بزنه که من جوابشو بدم، و یعنی من میتونستم حرف بزنم. اون یه جمله از نظر من این بود.
چه خوب شد که به این اشاره کردی صدرا.
من دوباره میخواستم یه نگاه دیگه اضافه کنم و یه سوال در واقع اینجا اضافه بکنم. این خیلی نکته مهمیه که نویسنده به گونه ای داره سعی میکنه به ما این رو القا میکنه یا این رو به ما نشون میده که روایت های گذشته رو انقدر ساده پندارانه بهش نگاه نکنید، یا آنچه که بر بشر رفته، یا این نگاه که هرچی که جدیدتره مثلا بهتره. چون حتی یه جاهای خود همین پزشک ما هم متوجه این میشه که این موهای بلند این دختر بچه سبز ما که اسمش سخته نمیگم که سوتی ندم اتفاقی که براش میفته اینه که حتی باعث کاهش درد میشه، یا یه پیرزنی وقتی میاد چون خودش پاش شکسته یک ماده‌ای میزنه که خیلی هم بدبوه و جز میکنه و این باعث میشه که دردش کم شه. یعنی خودش در این مواجهه متوجه این میشه که انگار که حقیقتی در اون خانش هم هست. ولی باز دوباره میخواستم این سوال رو جا بندازم. به نظرم میاد که این سوال اساسی بشر قرن 21 که واقعا میخوام با علم چیکار کنم، علمی که داره جواب میده، علمی که اگه همینجوری الان بهش نگاه کنیم نسبت به 400 سال پیشی که میانگین عمر به عنوان اصلی ترین اتفاقی که من بتونم فقط زندگی رو تجربه کنم هلوش 37 سال بوده و الان رسوندتش به 72 سال، این روایت گذشته این کار رو نکرده. علم دقیق مدرن و همون نگاه منطقی که مرسده داشت بهش حرف میزد در واقع این کار رو انجام داده، یا تعداد بچه‌هایی که زنده میمونن، یا کلی بیماری که دیگه اتفاق نمیافتن. درسته ما هی راجع به هزینه هاش و این دست داستانا حرف زدیم، ولی نمیتونیم یادمون بره که چه دستاوردی بمونم داده. و به نظرم این سواله که من چگونه میخوام بین این دو روایت یک تعادلی پیدا بکنم، یا چه جوری میتونم همزمان، یا نگم همزمان، حداقل در بعضی از اوقات از این دریچه نگاه به زندگی نگاه بکنم و در بعضی از اوقات از این دریچه نگاه. میخوام بگم این خیلی سوال ساده ای واسه بشر نیست که یه دفعه بتونه بگه که من خیلی منطقی نگاه نمیکنم. هر آنچه که از رفاه داره که قابل مقایسه با 100 سال پیشش نیست دستاوردی از علمه، و این سوال پیچیده ای واسه جواب دادن. اینقدر ساده نیست که من بگم آره یه نقدی میکنم و به این نتیجه میرسم که خب برم یه کار دیگه بکنم.
من بگم که ما قرار نیست که وقتی داریم داستانی رو میخونیم به همه پرسش ها هم تو همون جلسه برسیم. اتفاقا خوبه با بسیاری از پرسش ها همینطور مواجهه داشته باشیم، بمونه در جانمون تا براش جوابای متفاوتی پیدا کنیم. من سوال صدرا رو یه ذره تغییرش میدم و میتونیم در موردش حرف بزنیم. اینکه به نظر میرسه چیزی که اولگا توکارچوک میخواد از ما بپرسه اینه که ما آدم ها با چه تغییراتی، با چه رفتارهایی میتونیم هماهنگی بیشتری با جهان داشته باشیم. به نظر میرسید که الان این دیویسون که نماینده اون دنیای مدرنه با این بچه های سبز که نماینده شاید یه جور زندگی قدیمی یا فراموش شده یا غیر قابل باورن، یک مواجههی داره از جنس این که نه، شما که باید با تناب ببندیمتون روی اسب مثل باروبندیل ببریم. یادتونه که اینا رو با تناب بستن و مثل بقچه رو اسب میذاشتن و میآوردن یه گوشه مینداختن، انگار که مثلا یه چمدونن اینا، یعنی باشون اینا اونا رو هم ردیف خودشون نمیدونستن. ما با چه تغییری میتونیم هماهنگی بیشتری با طبیعت و جهان داشته باشیم؟ مهسا جان،
اولین چیزی که وقتی صدرا داشت صحبت میکرد به ذهنم رسید این بود که آره، شاید عمر تک تک افراد بیشتر شده در اثر تخصص و علم و اینها، ولی عمر کره زمین خیلی کوتاه شده. ما رسما در خطر انقراض داریم قرار میدیم خودمونو با تمام این پیشرفتایی که خب میدونیم که کلیش به خاطر پیشرفتای علمی و حالا این داستانهای تخصصی بوده. یعنی لزوماً این که یک عمر طولانی تر شده اولا که باعث نمیشه بگیم این عمر با کیفیت تر شده. مثلا توی خانواده های بچه های سبز با مرگ کنار میومدن، کسی رو که میمرد مثل پسرکی که مرد رو به راحتی به طبیعت میسپردنش دوباره و جالب بود، میگفت اون دختره بی تفاوت بود نسبت به این موضوع. در کل چیزی که توی بچه های سبز بود توجه زیاد، حالا شاید کلمه سبزم خیلی یه جور گل درشت به این موضوع میپرداخت، ولی یک جور توجه مراقبت گونه به طبیعت بود. اینها کشتار نمی کرد حیوان یا گوشت نمی خوردن. مثلا این پوستای سبز روشون انگار از نور ماه تغذیه می شد و این حالا قسمت فقط طبیعتش بود. دموکراسی داشتن، می رفتن رو درخت با هم حرف می زدن، مشکلاتشون رو حل می کردن. یعنی به طور خاص می خوام بگم چیزی که من متوجه شدم این بود که لزوماً این که ما زندگی طولانی تری داشته باشیم یا همین مثلا خلا آره پادشاه طولانی زندگی میکرد ولی همش تو رنج بود، همش تو درد بود. به قول خود این کتاب انگار این رنج هایی که توی کشور بود و تو جسم این پادشاه ما متجلی میدیدیم. شاید پادشاهو بگیریم نمونه از خود همین آدمای مدرن. این به ذهن من میرسه.
ممنونم صدرا.
من یه دفاعی بکنم، من فقط به عمر نمیگم، آزادی سیاسی، اصلا همین که ما فکر می‌کنیم حق داریم رأی بدیم، حق داریم مشارکت سیاسی داشته باشیم، حق داریم که راجع به فردیتمون حرف بزنیم، حق داریم تحصیل کنیم، اینا دستاورده به نظرم. درسته که بر ما خیلی طبیعی شده، ما حق داریم آب داشته باشیم، گاز داشته باشیم، سردمون نشه، اینا رو ما نمیبینیم در مواجهه اون گروه. و یه چیزایی هم یادمون نره دیگه، اون گروه هم خیلی واقعی نیست. یعنی به نظرم نویسنده اینجا کار خوبی و قشنگی که داره انجام میده، من از این بابت میگم که مدافع هیچ کدوم نیستم، اما میگم دو طرفش رو بشه دید. اتفاقی که داره میفته اینه که اون گروه زمستان رو نمیبینه، به طرز خیلی فانتزی زمستان رو نمیبینه. میخوابه، خوابش میبره و دورش پیچیده میشه و نمیبینه. هیچ وقت هم انقدر که دور افتاده است مورد هجوم هم قرار نمیگیره. یعنی زیست اون انسان هم به نسبت آنچه که بر بشر رفته یک زیست کاملی نیست. انگار همه واقعیت یا همه آنچه که بر بشر رفته است بر این گروه نرفته. این گروه در یک زمستان سختی که بمیرد رو تجربه نکرده، چون طبیعت اینجوری در یک درختی همشون میتونن دور هم بخوابن. این اتفاقی نیست که واقعا واسه انسان ها افتاده باشه، یا مورد هجوم یک قبیله وحشی قرار نگرفتن. و من فکر میکنم اتفاقا خوبی نویسنده اینه که درسته که داره خوبی های اون گروه رو نشون میده، ولی آنچه که برشون نرفته و حالا این بشر ما امروزی رو به اینجا رسوندنم داره نشون میده. یعنی میگه اگه قرار بود به اینجا نرسی باید زمستون رو نمیدیدی، باید جنگ رو نمیدیدی. برای همین اونها در یک اکستریمی انگار با طبیعت دارن زندگی میکنن، ما اینجا میتونیم با این نقد بریم جلو که ما انگار برای یک اکستریمی فقط مثل اون پادشاه دیگه انسان و مصنوعاتش رو داریم معنی دار میبینیم و باقی رو پوچی ستور. به نظرم میاد اصلا جذابیت اینه که این دو روایت همزمان دیده شه و حالا راجع به تعادل حرف بزنیم. حالا راجع به اینکه این سوال سختی که بین این دوتا چگونه باید زندگی کرد رو از خودمون بپرسیم.
نویسنده برای اینکه نشون بده که دفاع ویژه‌ای از اون زندگی بچه‌های سبز نداره، اواخر داستان پسر بچه میمیره با یه بیماری ساده و به ما نشون میده که این شکل زندگی هم میتونه به همین راحتی به پایان برسه و اون نمیدونه، راهی برای حلش نداره، برای اینکه مشکلات اون شکل از زندگی رو هم بگه. سجاد،
یه توصیف خیلی، یعنی به نظر من درخشان ترین تیکه کتاب، یعنی تنها جایی که من کتابو داشتم با ذوق دنبال میکردم، اونجایی که راجب توصیف جدیدی از انسان بودنی که این بچه های سبز برای خودشون دارن داره حرف زده میشه، که خودشونو به نوعی میوه یک درخت در نظر میگیرن. داستان فکر کنم اینطوری واردش میشد که دیویسون ازشون راجب مرگ میپرسید و میگفتش که ما خودمونو مثل میوه های یک درخت میبینیم و به دنیا میرسیم و یک جایی هم خشک میشیم و میفتیم یا خورده میشیم. و یه کار خیلی عجیبی هم که این آدم ها میکردن، وقتی کسی میمرد به درخت آویزونش میکردن تا بقیه حیوانات بیان و ازشون تغذیه بکنن. و این نگاهه و این پذیرشه به نظر من درخشان و دوست داشتنی بود. و یه توصیف دیگه هم که صدرا گفت راجع به این بود که این آدم ها زمستان به خواب زمستانی دور همدیگه جمع می شدن، می خوابیدن و بعد از زمستان دوباره بیدار می شدن. این حالا اون تیکه خیلی باحال داستان به نظر من اونجاست و اون توصیف است.
من یه چیزی می خوام بگم. من همچنان فکر می کنم که اون چیزی که ما به عنوان تخریب یا به عنوان جنگ می گیم لزوماً چیزی نبوده که ناگزیر زندگی طبیعی بوده باشه. یعنی من توی این توصیفی هم که توی اوایل کتاب از جنگ میکنه، که چون در واقع اون سرزمین درگیر جنگ بود و وقتی این دوتا بچه رو میبینم میگه احتمالاً اینا آسیب دیده‌های جنگ هن که به دل طبیعت پناه بردن، میگه جنگ پدیده مهیب و شیطانی است و عواقبش به آبادی‌هایی هم که مستقیماً از نبردها آسیب ندیدند گزند می رساند. همه جا پراکنده می شود. به تمام کلبه ها رخنه می کند. قحطی، مرض و ترس به ارمغان می آورد. دل مردم سخت می شود. بی تفاوت می شوند. روحیه و طرز تفکر افراد نیز به شکلی اساسی دگرگون می شود. آدم فقط به خودش اهمیت می دهد و بس. به چیز دیگری نمی اندیشد مگر حفظ جان. یعنی به نظر من این ورم باید نگاه کنیم که اگر این حد از فاصله از زندگی، یعنی پناه بردن دقیقا به دل طبیعت بوده، شاید لاجرم و ناگزیر این اتفاقاتی بوده که جنگ ها و این سوختن های خونه ها و اجساد و اینها رخ داده بود توی اون مملکت. یعنی اگر اونها نبود شاید اینا پناه نمی بردن این شکلی به دل طبیعت که کلن ارتباطشون رو با این زندگی قطع کنن.
خیلی تیکه خوبی رو انتخاب کردی مهسا، ممنونم. شاید بشه الان با این تیکه‌ای که شما خوندین بتونیم به این نتیجه برسیم، یعنی این یکی از نتیجه ها باشه، یکی از نگاه ها باشه که شاید نویسنده میخواد بگه جنگ یه فرایندیه که این مرکزگرایی یا تبدیل زندگی به یه مرکز و یه مقدار حاشیه رو تشدید میکنه و شاید این بچه اصلا گریزی نداشتن از اینکه جور دیگری زندگی کنن. صدرا،
من یه نکته کوتاه بگم و چون دیگه امروز خیلی حرف زدم سعی میکنم تا آخرش کمتر حرف بزنم. این جنگ که مثلا حالا 300 سال پیشه، شما در تاریخ بشر جنگ داری، یعنی همون انسان مثلا ابتدایی هم داشته جنگ میکرده. یعنی شما در فقر منابع یه گروهی رو میخواید، یعنی خیلی طبیعی جنگ طبیعیه و اتفاقا دوران مدرن دوران کم کشته تریه نسبت به قرون وسطای اروپا. یعنی اصلا بشر یاد گرفته که با معاهده جنگ نکند، یعنی یک زبانی داشته به اسم جنگ و دوباره تونسته، بله ما در اینجا در این تاریخ و از دو تا بمب اتم داشتیم و این خیلی فاجعه است، ولی یادمون نره که اگه رو تعداد دوباره میریم جلو یا آیا جنگ ناگزیر است یا نیست، اتفاقا بیایم اینجوری بریم واقعا تاریخ رو نگاه کنیم. تاریخ جنگ است، تاریخ جنگ، تاریخ ایران تاریخ جنگ است. سه بار فتح شده از این ورش تا اون ورش، این نه در دوران مدرن مثلا ایدئولوژی محور یا گفتمان های این گونه، نه اصلا بشر بر اساس منابعش این کار رو انجام داده. خیلی به نظر برام میگم که خیلی رمان دیدگاه رمانتیک قشنگیه و خوبه بتونیم تجسمش بکنیم انسان بدون جنگ رو، ولی به نظرم سویه های آرزو اندیشانه ای داره اگر که به واقع پامون رو نذاریم زمین و نگاه کنیم که چه شده است که بر مثلا بشری که همین تمدن ما که 2000 خورده ای سال تازه تاریخش جنگ دیگه، هخامنشیان میرن فتح میکنن، این یکی بیاد ما رو فتح میکنه، بعد ما دوباره میریم اینور، یعنی این تاریخ حادث شده اینه و اینجوری نیستش که یه دفعه بشر مدرن وحشی شده باشه مثلا تفنگ گرفته باشه دستش. و این به نظرم اینه که ما پامونو بزنیم، ما نقدمون رو نگه داریم ولی همچنان فکر کنیم که چه شده است که هیچ وقت جنگ از بشر جدا نشده و همیشه تاریخ بشر با تاریخ جنگ انگار موازی هم و با هم پیش رفتن.
موافقم. مرسی جان.
من البته فکر کنم چیزی که بخوام بگم حالا خیلی مربوط به بحث صدرا و مهسا نیستش، ولی از اونجایی که اولش همونطور که شما گفتین چون خیلی نتونستم با کتاب ارتباط بگیرم و دلم میخواد که اگر یک نقطه مبهمی برای من داره که باعث شده اون ارتباط رو نگیرم کمکم کنه که جور دیگری ببینمش، میخوام فکر کنم پررنگ‌ترین مسئله‌ای که باعث شد من یه ذره با کتاب زاویه داشته باشم رو مطرح کنم اگر ایرادی نداره. اون اینه که این نویسنده و این کتاب داره میره یه جورایی سراغ سبک رئالیسم جادویی، یعنی داره این رو به نظر من مطرح میکنه وقتی که ما داریم یک سری المان‌های غیر واقعی رو در کتاب مشاهده میکنیم. ولی واقعیت این بود که حالا شاید چون من خیلی متعصبم روی رئالیسم جادویی نمیدونم یا خیلی خوندم و توی فضاش بودم، حتی تئاتری که من برای پایان نامم کار کردم رفت روی 100 سال تنهایی مارکز که خب از بهترین نمونه های رئالیسم جادوییه، اینجا نمیتونستم این رو پیدا کنم. یعنی یک دوگانگی انگار در درون خود نویسنده یا متن احساس میکردم که بالاخره میخوای بره تو رئالیسم جادویی یا نمیخوای بره، داری یک سری المان غیر واقعی رو برای من مطرح میکنی ولی بسترش رو آماده نکردی، چون به نظرم رئالیسم جادویی درستش اونجای اتفاق میفته که شما به شکل عجیبی تعجب نمی کنید از یک اتفاق، در بستر اون داستان میگین خب بله خیلی طبیعی است که این اتفاق افتاد. ما اینجا این رو نداریم و در این حال آروم آروم وقتی رو به آخر خود کتاب میریم خودش هم بعضی رو شروع میکنه نقض کردن، یعنی مثلا مثل این که یه جای دیویسون به این نتیجه میرسه که خب رنگ پوست این بچه ها المان اونقدر عجیب و ماورای طبیعی نبوده، صرفا به واسطه زیست طبیعی و تغذیهشون و اینها بوده که آروم آروم رنگ دونه های پوست اینها مثلا به واسطه زندگی لابلای درختان شکل گرفته. ولی خب مثلا از اون طرف همچنان خاصیت جادویی موی بچه ها داره میمونه، یا اینکه قارچ ها مثلا در اطراف یه درخت و خزه ها کمک میکنند که دور اونها پوشیده بشه داره میمونه. این فهم کنم پررنگ ترین جایی بود که نمیذاش من ارتباط درست و کاملی باش برقرار کنم.
بگو سجاد.
به نظرم خود نویسنده داره دقیقاً بین این دو قسمت یک جنگی رو ایجاد میکنه، یعنی ما دو تا نگاه رو داخل کتاب داریم، یعنی یک نگاهیه که میخواد این رو بدون علمی کردن بپذیره، نگاه اینطوریه که آقا اینا اینطوری هن، یک شکل دیگه ای از آدم ها هستن که اینطوری دارن زیست میکنن، و از اون ور دیویسونی رو داریم که اینطوری که نه آقا اینا با علم قابلیت چیز دارن، خیلی مشخصه. مثلا میگم تو اگر 100 سال کنار درخت ها زندگی بکنی مثل اون مکانیزم پنهان شدن حیوانات با بستر و اینا که مثلا ملخ ها رنگ خاک میگیرن، میان حیوان ها اون آدم ها اون رنگ سبز رو میگیرن.
استتار
مرسی. ولی اون برم یه نگاه دیگه داریم که نه اینطوریه که آقا بیایم جادویی بودن یا متفاوت بودن و غیر قابل درک بودن این رو بپذیریم.
آخه سجاد همون بخش نگاه علمی که تو داری میگی فقط برای رنگ پوست داره به ما یک دلیلی ارائه میده، یعنی ما در مثلا میگم خاصیت موی اونها یا بخشی از نوع شیوه زندگیشون دیگه این خاصیت جادویی یا علمی بودن رو نمیتونیم پیدا کنیم و من نمیتونستم بفهمم خود نویسنده تصمیم گرفته کجای این ماجرا وایسه.
مهسا.
ببین مرسده، برای من اینطوری بود، کل جریان شبیه ایمجین جان لنون بود، یعنی یک جور تصور کن، میدونی یه موقع تو گاهی لازم خیال کنی چیزی رو که به نظر غیر ممکن میاد. میدونی وقتی که صدرا میگه خب زندگی دنیا جنگ بوده دیگه، من میگم تصور کن از یک جایی تاریخ و تمدن یه شکل دیگه بود، یه مسیر دیگه میرفت. خب اینم که باز شد گفتمان تک صدایی. من میگم شاید مثل تمام گفتمانهای دیگه، مثلا فرض کن گفتمانهایی که راجب سرمایه داری و اینکه سرمایه داری هدفمند دنیا رو به یه سمتی برد، گفتمانهای فمینیستی که میگن شاید اگر نقش زنان در دنیا یه شکل دیگری بود و حذف نمی‌شدن دنیا یه شکل دیگری بود و واقعا ممکنه. میدونی من میگم همین این کتاب برای من جای خیال رو باز گذاشت، مثل همه اونایی که تو جنبش مثلا 1968 گفتن چیز غیر ممکن رو تصور کن. اگه قرار باشه که ما آنچه هست رو فقط تصور کنیم که خب دنیا همین شکلی میمونه. یعنی کسایی که قدرت خیال کردن دارن، قدرت تصور کردن دنیا رو به شکل دیگری دارن، حالا چه کسانی هستن که به ساختارهای دیگر اقتصادی معتقدن، به ساختارهای دیگر جنسیتی معتقدن و مداخلات دیگر، به نظر من واقعا ممکنه بازی ممکن بوده است و ممکن هست که بازی عوض بشه. حالا این نظر منه.
حرف مهسا درسته ولی پاسخ سوال تو نیست. آره تو میخوای بگی که دلت میخواست عنصر جادو در این کتاب پررنگتر بود؟
من همچنان میگم اتفاقا به من اجازه اون تخیل رو نمیده. یعنی من همینطوری داشتم دیشب و امروز فکر میکردم که خب نمونه های دیگری که من از رئالیسم جادویی خوندم، حالا 100 سال تنهایی مارکز، ملکوت بهرام صادقی، نمیدونم شوالیه ناموجود کالوینو، یعنی همینطوری خیلی خیلی زیاد بود، باز هم بود واقعا، اهل غرق منیر و روانی پور. اتفاقا من میگم که من در رئالیسم جادویی خیلی بیش از این میتونم تصور کنم و تو داری قالبی رو برای من در نظر میگیری که از پتانسیلش استفاده نمی کنی. یعنی داری میذاری رئالیسم جادویی رو، پس چرا خودت حتی یه جای جلوی این تخیل و تصور میای با یک علم یا یک سری جمله و ایدئولوژی میگیری؟ بذار من تخیل کنم و پرواز کنم. نمیذاره.
سجاد
یه فیلمی بود Lives of Others فکر میکنم، Life of Others، داستان این شکلیه که الان من میگم چرا به اون فیلم دارم اشاره میکنم. ما داریم جادو رو از نگاه یک آدم ضد جادو میبینیم.
دقیقا سجاد.
خب مثل اینه که مثلا Life of Others میاد زندگی روزمره یک هنرمند رو تو آلمان شرقی تو آلمان شرقی مجبوره مثلا بیاد 10 روز از زندگی یک هنرمند رو کاملا و 24 ساعته شنود بکنه و نمیخواد بپذیره که اون آدم آدم خوبیه یا حالا یه آدمیه که این باید باهاش بتونه یک جوری ادراکش کنه و بفهمتش، ولی در نهایت ناگزیر میشه و مجبور میشه که بپذیرتش و بفهمتش و یا حالا یه کاری هم میکنه که اسپویل نکنیم داستان. به نظر من این دوگانگی که تو داری میگی از اینه که آقا این آدم یک چیزی داره نمیخواد بپذیره، این رو، این جادو رو نمیخواد بپذیره، و اونجایی که میگی آقا واسه یک سری موضوعات میاد دلیل میاره و یک سری موضوعات رو نمیاره، به نظر من دقیقا شبیه نگاه علمیه. نگاه علمی این شکلیه که آقا من فقط میام راجع به اون چیزی که میفهمم حرف میزنم و نور رو و نورافکن رو میذارم اونجا، ولی بقیه‌اش حالا فلان حرف نمیزنم تا یه جوابی راجعش پیدا کنم، حالا بعد تازه اون موقع زبونم باز میشه و شروع میکنم راجعش حرف زدن، اصلا بقیه‌اشو ایگنور میکنم، نشونش نمیدم.
مرسی صدرا.
من خواستم بگم که البته خب این نقد مرسده میتونه خیلی واقع بشه، من نتونستم ارتباط برقرار، یعنی به عنوان خواننده بگه که من نتونستم، ولی خواستم یه سوال کلی تر بپرسم. به عنوان یک نویسنده ای که تونسته حتی نوبل ببره، احتمالا نمیتونیم بگیم که فرم رو متوجه نمیشه، و سوال تو رو من میتونم تو بیان کلی تر اینجوری ببینم که چرا متعهد به فرمش نمونده. خب و حالا بپرسم که آیا نویسنده باید متعهد به فرم بماند، و آیا اصلا یکی از کارها شاید خودآگاه، یعنی اینجا دارم سوار به نویسنده میکنم، نمیدونم دقیقا اینه که من چگونه متعهد به فرم نمونم ولی بمونم. یعنی همین نگاه سجاد که ضد جادویی که داره جادو رو نگاه میکنه، فرمی که بلدم فرمو میرم سراغش ولی ازش نمیتونم کاملا درش قرار بگیرم. یعنی اصلا خب ما تو کل داستان هم یک مواجهه دوگانی داریم، از اینکه این دکتر در یک فرم مدرنیه، در تلاش اونی که فرم رو بفهمه، اثراتی میبینه، نمیتونه کنار بیاد، همچنان به مرکزگرایش قائله. یعنی آیا ما همینو نمیتونیم به فرم هم، یعنی حالا از همینو ببریم روی محتوا، از محتوا بریم رو فرم، فرمی که دارد رئالیسم، یعنی با رئالیسم جادویی سعی میکند که شروع بکند، بعد میبیند که هر چه قدم دارم تلاش میکنم برم سمتش، دوباره برمیگردم به همون حالا داستان مرکزگرایی. و میخواستم حرفمو با اینم تموم کنم دیگه. من با تصور مهسا موافقم، یعنی اتفاقا میخوام بگم که نویسندم شاید همین تلاش رو داشت و من خیلی با سوالش موافقم، ولی چیزی که بهش اضافه میکنم اینه که تا نفهمیم چرا و تبعینی از آنچه که هست رو واقعی نکنیم، صرف نقد برای ما میشه این که بگیم که چه چیزی بد است و ما هیچ وقت نمیتونیم ازش گذر کنیم، چون به وقت تا وقت ندونیم ریشش چیه نمیتونیم. ولی برای من اصلا این تیکه که تصور کن، یعنی داره سعی میکنه تصور کنه و نمیتواند، داره سعی میکنه اونا رو بفهمه بعد دوباره برمیگرده عقب، دوباره داره سعی میکنه که اون خصوصیت جادویی رو ببینه و برمیگرده عقب، یعنی به نظر میاد که اصلا همین تو فرم رعایت شده، یعنی شاید نویسنده اصلا خودآگاه همین نگاه محتوایی رو به فرم هم اطلاق کرده که تو همین گیجی که داری خودت پزشک داستان هم داره دیگه، یعنی آخر سر نمیدونه بعد چیکار کنه، میگه خواننده تو بگو، یعنی آخر سر با یک درخواست هم تمام میکنه، میگه تو میشه بهم بگی چی شد؟
مرسی. من یه چیزی بگم که کمک میکنه مرسده، تو خیلی از کتابا نوشته شده که اولین باری که یه اثر در قالب رئالیسم جادویی نوشته شد برادران کارامازوف داستایفسکی بود. اگه خونده باشیدش تمام این کتاب کاملا رئاله، یه چیز غیر واقعی نداره جز دو تا صحنه. من صحنه اولو میذارم کنار در مورد تشییع جنازه زوسیماس، اونو میذاریم کنار مفصل. صحنه دومی که یعنی دومین باری که داره یک عنصر جادو به داستان اضافه میشه، جایی که ایوان پسر دوم فئودور کارامازوف که نماینده علم، نماینده منطق و خدا ناباورم هست، با ابلیس گفتگو داره، یعنی میاد خونش میبینه تو خونه یکی نشسته، میگه تو کی هستی؟ میگه من ابلیسم، و میشینن با هم و جر و بحث میکنن. خب ما به پایان این قسمت که میرسیم میگیم خب این که خیال بود، این که نمیشه که. یا مثلا یه جای دیگه هست که یک کشیشی میگه به مسیح، میگه که آزادت میکنم پاشو برو، اگر نه من خودم آتیشت میزنم. در حالی که ما میدونیم کشیشه چجوری الان کشیشی نبوده زمان مسیح که همچین حرفی بهش بزنه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اینجوری نیست که سبک ها هستند بعد نویسنده ها میرن انتخاب میکنن که من الان واقع‌گرا بنویسم یا رئالیسم جادویی. نه، نویسنده ها مینویسن، بعدن منتقدین میشینن میگن که این الان به خاطر این تفاوتی که داره الان رئالیسم جادوییه. اولگاتو کارشوک یا حتی مارکز که شما نام بردین، اینا اینجوری نیست که تصمیم گرفتن الان، یعنی از پیش میدونن، منتقدینن که بعد میان. یعنی شاید صد سال تنهایی یه نمونه اوج رئالیسم جادویی که پر از عناصر تخیلیه، اما این اثر با توجه به کوتاهیش به نظرم شاید نمیتونسته اصلا بیش از این جادو داشته باشه. همون نکته‌ای که این بچه‌ها سه ماه زمستون غذا نمیخورن و خواب زمستانی دارن و دم قاری که میخوابن جلبک بسته میشه، جلبک و قارچ بسته میشه، خب خیلی جادوییه، چجوری ممکنه همچین سه ماه بچه ها هیچی نخورن بعدم این اتفاق بیفته؟
من یه چیزی بگم، داریم از رئالیسم جادویی صحبت میکنیم، حیفه که اسم موراکامی رو نیاریم یه یادی به عنوان چیز بکنیم. و یه موضوعی هم راجع به اون ضد جنگ و جنگه میخوام بگم. به نظر من اون گفتمان ضد جنگ کجا اصلا میتواند وارد بشه و میاد عرض اندام میکنه؟ بعد از این که ما دوره جنگ رو گذار کردیم، یعنی جنگ ها انجام شده، به یک تناسب و یک تعادلی رسیدیم، یعنی اون جنگ اومده این امکان رو ایجاد کرده که ما گفتمان ضد جنگ رو راجع بهش داشته باشیم، یعنی اون دوگانه مرکزگرا حاشیه‌گرا رو دارم صحبت میکنم. انگار گفتمان حاشیه‌گرا که میاد میگه آقا ما تکثرگرایی داشته باشیم فرزند گفتمان مرکزگراییه، یعنی یک جاده ایجاد شده، ساخته شده، حالا آدم‌های مختلف هم دارن میان توش راه میرن. و به نظر من این توالی برای ما خیلی باید اهمیت دار باشه توی حالا هر تفکر شکلی که داریم به این قضیه نگاه میکنیم، و اگر این نفهمیم انگار کل داستان رو نمیتونیم درکش بکنیم. خوب،
من یک سوالی دارم که نمیشه که نپرسمش. الان به اینجای بحث شاید ربط مستقیمی نداره، اما از طرف دیگه ربط داره، این که شما در مورد جنگ دارین صحبت میکنین. ما یه پادشاه تو این داستان داریم که این مسئولیت خیلی بزرگی در مقابل این جنگا داره، پادشاه دیگه، اون اول از همه باید تصمیم بگیره چه باید بکنه با این جنگا. اما ما تو داستان داریم که این میره از شهری به شهر دیگه و فقط میره تو کلیساها برای مریم عذرا شمع روشن میکنه و بعد نامه مینویسه به دیویسون که من کشور رو سپردم به مریم عذرا، تو نگران نباش دیگه جنگی نمیشه. در حالی که در همون موقع تاتارها حمله کردند به همین منطقه‌ای که دیویسون هست و اتفاقات وحشتناکی افتاده. چرا پادشاه این کارو میکنه یا چرا نویسنده این رو این جلوه رو از پادشاه برای ما میسازه؟ فقط به دلیل اینکه تو قرن 17 میخواد اینو فقط بگه مثلا پادشاهان آن زمان اینجوری بودن، یا نه نکته دیگری هم در مورد این جنگا میخواد به ما بگه؟
من پیش از اینکه اینو جواب بدم میگم که توی روایتی که اسرودکا از حالا قبیلهشون بگیم از مردمانش میگه، یه سوال ازش میپرسن که ایزدهای شما چه شکلی هن، و اسرودکا جواب میده که ما اصلا خدا نداریم. یعنی اینکه من از اینجا اگه این دوتا باز دوباره تقابل ببینیم، یعنی دو سر طیف ببینیم، شاید چیزی که برای من این بود وجود داشت این بود که انگار مردمان قبیله اسرودکا خودشون برای خودشون کافی بودن، خودشون مسئولیت کارهای خودشون رو میپذیرفتن، و هر چقدر انگار به اون سمت پادشاه بریم انگار کمتر داره مسئولیت به دوش خودش میذاره و میسپره به حالا مریم عذرا، یا حالا تو سرزمین به قول دیویسون، تو سرزمین دیویسون خود مسیح، تو این سرزمین مریم عذرا. شاید این میتونه باشه.
من یه توصیفی باز از کتابو میخوام بگم، میگه که وقتی دیویسون از پاریس و اینها میاد و حالا وارد سرزمین این قبیله میشه، میگه آقا انگار اول گارد میگیره جلوی این که اینا با مریم عذرا دارن میپرستن و مریم عذرا نفر اول، حالا خدای اول اونهاست، ولی بعد یک روز خودش میگه آقا من شب رفتم به درگاه مریم عذرا دعا کردم، چرا که انگار واقعا این سرزمین دست مریم عذراست.
از کبودی و از کبودی سربا و گشنگی این علتش بود که رفت.
اون یادم نبود، مرسی گفتی. و یه جای دیگه‌ش هم میگه ولی هنوز پاریس دست مسیحه ها، یعنی فکر نکنید که اونجا هست، ولی اینجا مریم عذرا داره کارو میبره جلو.
من میخوام که الان در این باره میخوای بگی بگو صدر.
من دوباره خواستم اون به اون وجه نگاه تبیینی برگردیم، یعنی چرا در نگاه اول بگیم که یک سپردنه، یا مثلا اینکه مسئولیت قبول نکنه، یا نمیدونم هر گونه این شکلی نگاه کردن. دوباره میخوام راجع به انسانی که مورد هجوم تاتارها و روسها حرف بزنم و بیپناهی، یعنی میخوام بگم که یه کارکردی که ما اینجا داریم بیپناهیه، بیپناهی که خود دوباره دیویدسون هم بهش میرسه، یعنی یه جایی که داره مسخره میکنه و یه جایی شکلیه که آقا میمیرم الان دیگه، الان از سرما و گشنگی مردم، و اون هم میره این شمع رو روشن میکنه. به نظرم دوباره نمیتونیم یه دفعه نگاه کنیم که در خلا این پادشاه به اینجا رسیده که من باید مثلا کشورم رو به یکی بسپرم یا به یکی پناه ببرم، یا این فرهنگ رو در جامعه هم ایجاد کنم که شما هم پناه ببرید. این یک واکنشی است نسبت به اون اتفاقی که نه فقط از لحاظ ذهنی و معنایی، واقعا در زندگی ملموس روزمره اون کشور که حالا اینجا لهستانه افتاده. و به نظرم میاد که دوباره نمیتونیم بدون دیدن این روند صرفا یه دفعه بگیم که پادشاه رفت یه کار عجیب یا حتی مسخره انجام داد.
ممنونم. ما یک سوال رو میانه یه صحبتمون مطرح کردیم که من بهتون گفتم که دوست دارم این سوال بمونه با ما و لازم نیست که جوابی داشته باشه، جواب مفصلی نمیخوام، ولی فقط برای اینکه یکم با هم بیشتر آشنا بشیم، اینکه من پرسیدم که آدم‌ها با چه تغییری میتونن، با چه کار، با انجام چه کارهایی، با چه رویکردهایی، یا با چه تغییراتی در زندگیشون ممکنه بتونن به هماهنگی بیشتری با طبیعت و با جهان برسن. پاسخی هم نمیخواستم که داده بشه. الان میخوام این سوال رو وصل کنم به سوال اولی که برای آشنایی از شما پرسیدم. من بهتون گفتم که دوست دارید چه چیزی به روتین زندگیتون اضافه بشه این روزا، و هر کسی یه چیزی گفت. حالا اگر این دوتا سوال رو بخوایم کنار هم قرار بدیم، من اول پاسخ خودم رو میگم بعد جواب شما رو میشنوم. من واقعا بعد از خوندن این کتابی که بستم به خودم گفتم که تو باید صبورتر باشی در مواجهه با دیگری. ما الان یه دیگری داریم در این کتاب که مورد که مقفول باقی میمونه، که درک نمیشه، فقط فلیکسه که درکشون تلاش میکنه درک کنه. من به خودم گفتم دلم میخواد که این روزها بیشتر تلاش کنم که برای اون دیگری، برای اون نگاه متفاوت، یا با هر آدمی که با من خیلی فرق میکنه، من فرصت بیشتری بذارم برای این که بفهممش و درکش کنم. کی میخواد الان جواب بده؟ سجاد.
ما با صدرا توی کارگاهی بودیم، کارگاه تفکر انتقادی، یه کتابی هم داشتیم با هم میخوندیم. اولش من جلسه سوم یا چهارم بود نوشتم برای خودم که آقا سوال بپرس و سوال رو درک کن، یعنی بشنو و درک بکن. انگار این سیکل سوال پرسیدن که تو کتابم به نظر من یکی از بهترین جمله های سوال اینه که آقا از من سوال نپرسید کسی، میتونه اون جای خالی رو واسه من تا حدودی پر بکنه.
ممنونم. کی میخواد بگه؟
من یه جمله جمله من نیست، جمله لکانه، میگه دیگری من است در موقعیتی دیگر. من خیلی این روزها در تلاشم که این رو تمرین کنم، یعنی هی این نگاه تبعینی هم هی راجبش حرف میزنم، اینجوریه که من احتمالا اگر زندگی اون رو زندگی کرده بودم من اون شکلی میشدم به احتمال زیادی، نگم 100%. و هی وقتی که با یک موضوع مواجه میشم که میخواد پرخاشم رو زیاد بکنه یا خشمم رو زیاد بکنه یا اصلا بگم به من چه، اصلا نفهمم تو چی میگی، انگار این جمله هر رو یه بار دیگه به خودم میگم که دیگری من است در موقعیتی دیگر، و سعی میکنم برم جاش تا بفهمم که باید چیکار بکنم.
ممنونم. مرسی.
والا منم همین به ذهنم میرسه، کار دیگری توی این راستا، چون اگر بگیم که ریشه خیلی از اینها رو جنگ ببینیم و خب برای پرهیز از جنگ شاید به قول سجاد بپرسیم بشنویم.
ولی توی به یه چیزی اشاره کردی، گفتی که اون چیزی رو که الان نیست ولی ما آرزوشو داریم
خیال کنیم.
این به نظرم خیلی مهمه، خیلی مهمه.
خیال که آره کلن زیست همیشگیمون باشه خوبه. خیال ناممکن ها.
مرسده.
منم فکر کنم علاوه بر شنیدن و عمیقا نگاه کردن، چیزی که خیلی همیشه سعی میکنم در زندگیش نگه دارم که من رو تک بعدی نکنه، شاعرانگیه، شاعرانه زندگی کردن.
به 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 به، من مردم دیگه. خیلی خوب،
همینجا تموم کنیم. آره
این تیکه های من رو سرجا تفکر انتقادی و لکان و روانکاوی بزنید کنار این بحثا و خیال و شاعرانگی رو نگه داریم ببندیم،
دنیا رو بدین دست زنان، اوضاع بهتر میشه.
ما که قبل بخوام از روز اول قبول کرده بودیم.
خیلی ممنون بچه ها، همگیتون خسته نباشید.
من مقدم جلسه بچه کتابی
ما کتاب بعدیمون اعتماد از دورفمن، نشر آگه.